صبحتون بخیر. نسرین افشار هستم با یک صبح و صبح نگار دیگه. امروز چهارشنبه 21 مرداد 1405 مصادف است با 12 اوت 2026 میلادی. خلاصه وسط تابستونیم و هوا بسیار گرمه. اینو گفتم بریم سراغ آب و هوای امروز که ببینیم چگونه است و چه خوابی برامون دیده. از شمال کشور شروع میکنیم که هوا از بقیه جاها کمی قابل تحمل تره. مثلا رشت حدود 32 درجه است. مرکز ایران اما کاملا خودشو نشون میده. پایتخت 37 درجه است و هوا به شدت گرم و آفتابیه. از مرکز هم که به جنوب بریم هوا گرمتر میشه و اهواز هم که با دمای 50 درجه یکی از داغ‌ترین شهرهای ایرانه. این رو باید بگم که بیشتر نقاط ایران گرمه، پس اگر بیرون میرین ضد آفتاب و بطری آب رو فراموش نکنین. اما سری بزنیم به تقویم تاریخ. در تقویم جهانی 12 اوت روز جهانی جوانانه، روزی که سازمان ملل این روز رو به بهانه توجه بیشتر به مسائل و نقش جوانا در جهان نامگذاری کرده. اما یادآوری کنم که امروز روز جهانی فیل هم هست، مناسبتی برای جلب توجه و حفاظت از فیل‌های آسیایی و آفریقایی که اگه بهشون توجه نمی‌شد ممکن بود نسلشون منقرض شه. و اما یادتون نره، امشب نباید چشم از آسمون بردارین، چرا که زمین از دل توده‌ای از گرد و غبار فضایی میگذره و با سوختن این سنگریزه‌ها در جو، آسمون پر از شهاب‌های پر نور و رویایی میشه. بهترین زمان برای آسمان گردی و آرزو کردن. و اما حالا بریم سراغ آخرین تحولات جهان. تنش میون ایران و آمریکا بر سر تنگه هرمز همچنان ادامه داره و در کنار درگیری‌ها و اختلاف‌ها بر سر کنترل و نحوه عبور کشتی‌ها، صحبت از احتمال رسیدن دو طرف به توافق هم مطرح شده. وزیر دفاع پاکستان میگه تهران و واشنگتن به شکلی از توافق نزدیک شدن، اما در میانه تنش‌های دریایی و ابهام در مسیر مذاکرات، سوالی که پیش میاد اینه که این نشونه‌ها به یک تفاهم عملی و پایدار میرسه یا فقط فرصتی موقته برای مهار بحران. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با امید معماریان، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ایران در اندیشکده داون در واشنگتن.
خیلی مشخص هستش که میانجی‌ها تلاش میکنن که یک تفاهم‌نامه‌ای رو بین ایران و آمریکا به امضا برسونن. پاکستان، قطر، کشورهای دیگه دارن این تلاش رو انجام میدن، ولی مشخص نیست که بازی نهایی در تهران چطور رقم میخوره و مواردی که مطرح میکنن مترتب بر چه عواملی هست. از این جهت که در طی هفته‌های گذشته ما دیدیم که برخی از این شرایط که مطرح کردن تغییر کرده، از جمله خواستار غرامت شدن در شرایطی که به هر حال این موضوع در تفاهم نامه‌ای که در بین آمریکایی و ایران امضا شده در دو ماه گذشته وجود نداشت. علی‌رغم همه تلاشی که داره انجام میشه، میانجیگری که انجام میشه، چند تا چیز مبهم هستش. یکی اینکه چه کسی در تهران حرف آخر رو میزنه و اون حرف آخر چی هست، و دوما این تغییرات محصول چه چیزی هست. اختلاف نظرهایی هستش که وجود داره، اعمال نفوذهایی هست که در داخل کشور انجام میشه، و اینکه کلا بازی نهایی تهران چی هست. آیا این اضافه کردنها و تغییراتی که در مواضع مقامات جمهوری اسلامی مطرح میشه یک تاکتیکی هست برای اینکه زمان سپری بشه تا زمان انتخابات میان دوره آمریکا، یا اینکه میخواهند در زمانی که به علاوه میکنن که اهرام فشاری دارن مثل تنگه هرمز امتیازات بیشتری بگیرن؟ بنابراین مجموعه این عوامل با دست به دست هم داده که تمام این حضور مثلا وزیر کشور پاکستان در تهران همچنان با ابهامات زیادی مواجه بشه، در خصوص ثمر بخشیش که آیا ثمر بخش خواهد بود با توجه به اینکه ما همچین الگویی داشتیم این رفت آمدها در طی ماه گذشته.
آقای معماریان، وقتی میگید میانجی ها دارن به نحوی تلاش میکنن به شکلی از توافق دو طرف برسن، منظور همون تفاهمنامه اسلام آباد هست یا شکل دیگری از توافق با توجه به خواستهای جدیدی که تهران مطرح کرده؟
علل قاعده تفاهم که در مورد صحبت میکنین تفاهمنامه ای هستش که بین تهران و واشنگتن امضا شد دو ماه گذشته، و اومد ممنوع قرار بگیره. حالا اگر بهش اضافه میشه کم میشه، خب اون یک مسئله دیگه است که باید باز دو طرف روش توافق میکنن، ولی به نظر من بازگشت به اون یک نقطه شروع خوبی خواهد بود برای دو طرف. ولی اینکه موارد جدید اضافه بشه خب پیچیدگی کار اضافه میکنه، کما اینکه مثلا وقتی در مورد مسئله موضوع غرامت الان مطرح شده که یک مسئله بسیار حقوقی و پیچیده هست و مسئله هستش که به هر حال دادگاهی بین‌المللی اینا تعیین خواهند کرد و خیلی دشوار هستش که در چنین شرایطی، تجربه موازی که در واشنگتن وجود داره، نوع نگاهی که آقای ترامپ به مسئله جنگ داره و موضوع ایران داره، اساسا این مسئله بخواد که یک جوری تحقق پیدا بکنه. و دیدیم که آقای ترامپ در واکنشش گفت اگر که قرار هستش که غرامت داده بشه، شما هم باید بیاین غرامت تمام کشته شده های آمریکایی رو در طی تمام این 20 سال گذشته که مثلا در عراق کشته شدن یا در حوادث تروریستی که در جای مختلف دنیا اتفاق افتاده و اونها رو منتسب ایران میکنن، بیا بعد اونم غرامت بدیم، به علاوه بعد بیاید به مردم ایران هم که در طی 50 سال گذشته در ایران جونشون از دست دادن و از جمله به قول آقای ترامپ 52,000 نفری که در دیما کشته شدن، بیا اونم غرامت بدیم. من این خب یک جدال و جدلی رو ایجاد خواهد کرد بین مقامات جمهوری اسلامی و آمریکا، ولی خب در نهایت به نتیجه گیری منجر نخواهد شد، به یک تفاهم منجر نخواهد شد و بحثی هستش که دور میکنه دو طرف رو از رسیدن به یک تفاهم. برای همین من تردید دارم که هر چنین موضوعاتی مبتنی است برای اراده به رسیدن به یک تفاهم.
آقای معماریان، صحنه میدانی و گزارش‌ها نشون میدن تا این لحظه که داریم با هم صحبت میکنیم، واشنگتن فشار اقتصادی رو بر عملیات نظامی ترجیح داده، در حالی که تهران هم رفع معاصره آزادسازی دارایی‌ها و کاهش فشارها رو داره مطرح میکنه. در این زورآزمایی که دو طرف الان دارن میکنن، در کوتاه مدت دست بالا و اهرم‌های تأثیرگذار رو کدام یک از دو طرف دارند؟
ایالات متحده منابع بسیار بیشتری داره برای اعمال فشار و تحملش هم بیشتر خواهد بود. یعنی اگر که مقامات جمهوری اسلامی تمام محاسبش بر این اساس بوده که ایالات متحده نخواهد تونستش که مثلا 2-3 ماه فشار رو تحمل بکنه و به خاطر انتخابات میان دوره‌ای، به خاطر افزایش قیمت نفت عقب میکشه، خب اگر این اتفاق نیفته اون موقع خب تمام محاسبه جمهوری اسلامی، مقامات جمهوری اسلامی به هدر رفته و اون اهرم فشاری که برای مدتی ایجاد کرده بودن کاملا بلا اثر میشه. و ایالات متحده سابقه اینو داره که وقتی که یک کشوری از یک اهرم فشار استفاده میکنه و از اون به کرات استفاده میکنه، در دراز مدت دیده اون اهرم فشار رو بلا اثر بکنه. و اینکه یک موضوعی که در یک زمانی میتونه که اهرم فشار باشه در قبالش یک امتیازات گرفته بشه، داره به یکی از بخش‌های سیاست خارجی ایران تبدیل میشه و به یک مسئله‌ای که در موردش نمیتونن مذاکره بکنن، حق مسلمش کردن مثل برنامه هسته‌ای. و اون موقع ایالات متحده به سمتی خواهد رفتش که از همه منابع خودش استفاده بکنه تا اینکه این اهرم فشار رو که ایران خودش امتیاز بگیره اساسا بلا موضوع بکنه. اون موقع جمهوری اسلامی از این مدنت نخواهد تونست استفاده کنه. به علاوه اینکه هر لحظه که تحریم ها ادامه داره، این بر گلوی اقتصاد کشور فشار میاره، یعنی حالت خفگی ایجاد میکنه. توجه که محاصره اقتصادی و جلوگیری از صادرات نفت به مراتب از تحریمایی که قبلا در طی سالهای گذشته ایالات متحده اعمال کرده بود بیشتر تاثیرگذار خواهد بود و به هر حال نقش دور زدن تحریم و توسط چین و جای دیگر هم کم رنگ تر میکنه، یعنی فشار اقتصادیش بسیار مستقیم خواهد بود و حکومت ایران باید تصمیم گیری بکنه که آیا میتونه که تحمل کنه چنین فشاری رو، مثلا برای 3 ماه، برای 6 ماه، برای 9 ماه. حتما عدد رقم دستشون هست و میدونن که کشور رو با چنین شرایطی تا چه زمانی میشه اداره کرد. و آیا میرن به سمتی کاملا مردم برن به سمتی ریاضت اقتصادی بسیار بسیار شدید و اینکه اساسا از نظر داخلی مشکلات امنیتی جدی رو رقم بزنن، یا اینکه نه، بر اساس محاسباتی که دارن، عدد رقمایی که دارن و اون برداشتی که از تاب‌آوری خودشون دارن، به یک جمع‌بندی دیگه میرسن و سعی کنن در زمانی که تنگه هرمز میتونه که یک اهرم فشار باشه و میتونن براش امتیازی بگیرن، همین الان اینو نقدش بکنن و برن به سمت موضوعات دیگری که در تفاهمنامه مطرح شده و موضوعات دیگری که برای ایران هم مهم هست، برای ایالات متحده هم مهم هست. و در نهایت در انتهای اون ممکن استش که مسیری باز میشه برای رفع خطر جنگ، برای رفع تهدید امنیتی که برای ایالات متحده به هر حال مهم استش که اون درخواستش در خصوص مسئله هسته‌ای تحقق پیدا بکنه. در مورد ایران هم برداشت شدن خطر جنگ یک مسئله بسیار بسیار مهم استش که در طی بیشتر از 1 سال گذشته باش مواجه بوده و خب شریان‌های اقتصادی و سیاسی کشور رو کاملا متلاشی کرده.
صحبت‌های امید معماریان، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ایران رو می‌شنیدین. و اما اگر برگردیم به رهبری در ایران، مجتبی خامنه‌ای در حالی داره تیم نظامی و امنیتی تازش رو میچینه که خودش هنوز در انظار عمومی دیده نشده. نکته جالبم اینجاست که برای این تیم هم سراغ چهرهای آشنا رفته. محسن رضایی، حسین طائب، احمد وحیدی و علی عبداللهی. آدم هایی که سالها در ساختار نظامی و امنیتی دوران پدرش حضور داشتن. حالا به نظر میرسه رهبر جدید میخواد حلقه قدرت خودش رو با همون نیروهای قدیمی اما احتمالاً چهره‌های نزدیکتر و وفادارتر به خودش شکل بده. در همین زمینه وحید پوراستاد گزارشی داره که با هم میشنویم.
دو جنگ در کمتر از یک سال بخش مهمی از اتاق فرمان نظامی امنیتی جمهوری اسلامی را از میان برد. حسین سلامی، محمد باقری، غلامعلی رشید و امیرعلی حاجی‌زاده در جنگ 12 روزه کشته شدند. چند ماه بعد در جنگ 40 روزه علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، علی لاریجانی، علی شمخانی، محمد پاکپور، عبدالرحیم موسوی و شمار دیگری از فرماندهان ارشد کشته شدند. حالا مشتبه خامنه‌ای فقط رهبری را تحویل نگرفته، حکومتی را به ارث برده که بخش مهمی از فرماندهان نسل قبلش را از دست داده است. احکام منتسب به او اکنون ترکیب تازه‌ای را نشان می‌دهد. احمد وحیدی در فرماندهی سپاه، علی عبداللهی در ستاد کل نیروهای مسلح، حسین طائب در بسیج و محسن رضایی در شورای عالی امنیت ملی. رهبر تازه همچنان غایب است. از زمان معرفی او پیام‌ها و احکام متعددی به نامش منتشر شده، اما هنوز هیچ صدا یا تصویر تازه‌ای از او وجود ندارد. با این حال انتصاب‌ها یکی پس از دیگری می‌رسند. مجتبی خامنه‌ای باید از میان بازماندگان ساختار پدر شبکه‌ای بسازد که بتواند به آن تکیه کند. محسن رضایی یکی از مهرهای اصلی این آرایش تازه است. مجتبی خامنه‌ای او را نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی کرد و مسعود پزشکیان ساعتی بعد حکم دبیری شورا را به نامش زد. جایگزینی سری محمد باقر زرقد با محسن رضایی همچنان نشان می‌دهد ترکیب امنیتی دوره پس از علی خامنه‌ای هنوز تثبیت نشده و رهبر تازه به فرماندهان وفادار قدیمی تکیه می‌کند که هم زبان جنگ را می‌شناسند و هم راهروهای قدرت را. صدای محسن رضایی.
وقتی ایشون فرماندن اصول نظر دیگه ای داشتن، یعنی اینکه اون نظر آقا رو به موفقیت بیشتر میرسید.
در میان این انتخاب ها بازگشت حسین طائب معنای دیگری دارد. او دوباره فرمانده بسیج شده، همان سازمانی که هنگام اعتراضات 1388 هدایتش را بر عهده داشت. در حکم تازه از طائب خواسته شده شبکه اطلاعات مردمی را تقویت کند. اهمیت طائب فقط در سابقهش نیست، در رابطهش با مجتبی خامنه است. محمد سرافراد رئیس پیشین صدا و سیما گفته این ارتباط به سالهای پس از پیروزی محمد خاتمی باز می گردد. به روایت او طائب در جلساتی با حضور مجتبی خامنه ای گزارش های اطلاعاتی و امنیتی را جداگانه در اختیارش می گذاشت.
آقای طائب همیشه در دستش پر از گزارش بود راجع به جلساتی که گروه‌های سیاسی آدم‌های مختلف می‌ذاشتن. خود آقای مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارشاتی که حالا به طریق شمو بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع می‌کردن راجع به اوضاع گروه‌های سیاسی و اجتماعی و حتی خود افراد خاص.
طائب پس از سرکوب اعتراضات 1388 از بسیج رفت، اما در رأس سازمان اطلاعات سپاه قرار گرفت، نهادی که در دوران او وارد پرونده‌های سیاسی، رسانه‌ای، امنیتی و اقتصادی شد و در مواردی به موازات وزارت اطلاعات عمل کرد. سال 1401 همزمان با افزایش بحث‌ها درباره نفوذ اسرائیل از این سمت کنار گذاشته شد بدون آنکه علت رسمی برکناریش اعلام شد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسبق ایران سالها بعد گفت حسین طائب تعادل ندارد و کار او پرونده سازی است.
این آقای طائب که شده رئیس سازمان اطلاعات سپاه، من از مخالف بودم با من رئیس جمهور، در میشون تعادل نداره، همه میدونن اصلا کارش پرونده سازی است. وزارت اطلاعات هم بود انداختنش بیرون برای اینکه دو به هم زنی میکرد.
احمد وحیدی انتخاب مهم دیگر است، فرماندهی که هم تجربه جنگ بیرونی دارد و هم مدیریت امنیت داخلی. او در اعتراضات خونین 1401 وزیر کشور بود و اکنون در حکم جدیدش مأمور شده سپاه پاسداران را برای بازدارندگی حداکثری و عملیات تهاجمی پرقدرت آماده کند. علی عبداللهی نیز با ریاست ستاد کل نیروهای مسلح مأمور ادغام بیشتر این ستاد با قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا شده، یعنی نزدیک تر کردن اتاق طراحی عملیات جنگ به رأس فرماندهی. در ردیف بعد کیومرث حیدری به جانشینی رئیس ستاد کل رسیده، اما فرماندهی که در اعتراضات 1401 معترضان را مگس خواند و گفت با فرمان رهبر هیچ جایی در این کشور نخواهند داشت. مصطفی ایزدی از فرماندهان جنگ ایران و عراق و فرمانده پیشین قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین جانشین فرماندهی کل سپاه شده و علی ازمایی نیز فرماندهی نیروی دریایی سپاه. مجتبی خامنه‌ای حالا به مردانی نیاز دارد که ساختار ضربه خورده را در برابر جنگ بیرونی و بحران داخلی کنار هم نگه دارند، اما این وابستگی متقابل است. فرماندهان برای ادامه قدرت به رهبر تازه نیاز دارند و رهبری که هنوز دیده و شنیده نشده برای اعمال قدرت به شبکه‌های آنها وابسته است. مجتبی خامنه‌ای رهبری را به ارث برده، اما استقلال از میراث قدرت و شبکه‌ی پدرش را به سادگی نه. بازگشت حسین طائب روشن‌ترین تلاش برای ساختن شبکه شخصی قدرت اوست.
بعد از شنیدن گزارش وحید پوراستاد، سوالی که در همین باره پیش میاد اینه که این تغییرات فقط برای پر کردن جای خالی فرماندهان قبلیه یا داریم شکل گیری یک آرایش امنیتی و سیاسی تازه در دوران رهبری مجتبی خامنه‌ای رو میبینیم؟ در همین راستا رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، در گفتگو با اله روانشاد به این پرسش پاسخ داده.
اگر از بالا و بیرون نگاه کنیم، مسئله اولیه فعال شدن و فعال نمایی خود مجتبی خامنه ایست. اما چرخش این افراد که اکثرشون در گذشته هم در دستگاه‌های اجرایی جمهوری اسلامی بودن خیلی معنادار نیست. یعنی همون نگاه نظامی یا همون نگاهی که در سیاست خارجی هست یا نگاه امنیتی که در سیاست داخلی هست تکرار شده. مهمترینشون در واقع برگردوندن یا میدون دادن به برخی از افراد ورشکسته سیاسی امنیتی است، مثل طائب و محسن رضایی. حالا عملا چه خواسته چه ناخواسته، یه نوع دهنکجی مجتبی خامنه‌ای به عوامل مؤثر در بیت خامنه‌ای پدر که باعث شده او در این 3 سال آخر او و طائب یه مدار فاصله بگیرن از بیت. همون گونه که خامنه‌ای پدر هم با عقب روندن چپ‌های خط امامی اون موقع به بیت خمینی دهنکجی کرد، ولی به لحاظ سیاست داخلی تغییر محسوسی ایجاد نمیشه. یعنی بدون طائب هم اینها در دی ماه هزاران هزار جوان ایرانی رو کشتن و در سیاست خارجی هم تفاوت چندانی بین محسن رضایی و ذوالقعد نیست. موقعی که محسن رضایی فرمانده سپاه بود همین ذوالقعد معاونش بود، ذوالقعد از قضا پیچیده و در پشت صحنه بیشتر فعال بود. رضایی خلاصه رو راستره و همه حرفاش همین است که رو صحنه هست. اون صداقت و صفایی که راجب لورا میگن به نوعی راجب آقای رضایی مصداق داره. رضایی عشق ویترین و عشق تریبون هم هست و معمولا گاهی قد حرفای تند و تیز هم میزنه، ولی وقت عمل با همون میانه روها و پراگماتیستا همکاری میکنه. مصاحبه های روزهای اخیرش هم همین رو نشون میده. ولی سرجم به نظر من این چرخش ها جدا از این مسائل فرعی خیلی معنای سیاسی مهمی در رابطه با سیاست داخلی و خارجی نداره.
آقای علیجانی، ادغام ستاد کل نیروهای مسلح با قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در عمل به چه معناست؟ یعنی تلاش برای متمرکز کردن زنجیره فرماندهی حالا بعد از کشته شدن چند فرمانده، یعنی که دلیلش میتونه تغییر توازن قدرت میان ارتش و سپاه و حتی نهاد رهبری باشه؟
این ادغام از جنس به گمان من مثلا ادغام شهربانی و کمیته ها در اوایل انقلاب هست. یعنی خیلی معنای سیاسی نخواهد داشت، بحث سازمانی و تشکیلاتی است و به هر حال سپاه دست بالاتر رو داره. همونگونه که در انتصابات اخیر برای ارتش فرماندهی گذاشت، برای ستاد مشترک فرماندهی گذاشته شده و معاونش از ارتش پیشنهاد شده. این ترکیب میتونه به اون ستاد مشترک جدید هم منتقل بشه، همون کاری که کمیته ها و شهربانی اتفاق افتاد و تبدیل شدن به نیروی انتظامی. همچنین شنیده میشه که قرار وزارت اطلاعات هم تبدیل به سازمان اطلاعات بشه، شبیه ساواک، و از وزارت خونه خارج بشه و وزارت اطلاعات اطلاعات سپاه ادغام بشن. حالا اینم در حد شایعه است، باید دید در آینده به کجا میرسیم.
آقای علیجانی، تاکید مجتبی خامنه‌ای بر آمادگی برای عملیات تهاجمی پرقدرت در شرایطی که زیرساخت‌های دفاعی ایران آسیب دیدن رو شما چگونه تحلیل می‌کنید؟ پیام یا هشداری بازدارنده با آمریکا و اسرائیل، اینکه یک تغییری در دکترین نظامی جمهوری اسلامی پیش آمده، از دفاع و بازدارندگی حالا داره میره به سوی ابتکار عمل و تهاجم؟
ببینید، وجه غالب اینها البته سیاست خارجی جمهوری اسلامی، سیاست خارجی تهاجمی است که به فریب به عنوان بازدارندگی از ازش یاد میشد. سیاست خارجی جمهوری اسلامی چیدن 6 تا میلیشیا دور اسرائیل بود و نابودی اسرائیل و اینکه ما همون گونه که دست غزه رو پر اسلحه کردیم، دست کرانه باختری هم باید پر اسلحه بکنیم، هر کس علیه اسرائیل مبارزه کنه ما در کنارش هستیم. اینا خوب یه سیاست تهاجمیه، ولی بعد از این جنگ خوب جمهوری اسلامی بیشتر دفاع میکرد، مقاومت میکرد. الان این تصور پیش اومده، خوب طرحهای آمریکا و اسرائیل هم در واقعیت شکست خورده. تو خبرای این چند روز هست رئیس جدید موساد دو تا از مدیران قبلی رو اخراج کرده، برکنار کرده به خاطر شکستای طرحهای براندازیشون برای جمهوری اسلامی. ترامپ هم دیگه از اون بحثای اولیه براندازی و نمونه ونزوئلا و از این حرفا رسیده به این که همین تنگه هرمز رو یه جوری باز کنن و صحنه رو ترک کنن برن. بنابراین این یه اعتماد به نفسی به جمهوری اسلامی داده. فکر میکنم در تحلیل نهایی علارغم همین سر و صداها مسئله به همین بازگشت به تفاهم نامه منجر بشه، چون هم در شورای عالی امنیت ملی هم حتی در سیاست داخلی نوع عقلانیت در خدمت نظام عمل میکنه، مصلحت نظام عمل میکنه. جالبه بگم من شنیدم که مثلا رادان به شدت با اعدام علنی دار زدن در ملأ عام در اصفهان مخالف بوده. حالا وقتی افرادی در حد رادان مثلا به این پختگی میرسن که ما نباید مردم رو تحریک کنیم، علارغم سرکوبگری وحشیانه که در وجود این آدم هست، در بخش سیاست خارجی هم همین هست. یعنی در نهایت اونها میرن به سمت تفاهم نامه، ولی در سیاست داخلی همونطور که از قبل هم میگفتیم انتظار هیچ تغییری در سیاست داخلی نباید داشت از بالا، مگر از پایین به اونها تحمیل بشه اون چیزی که در رابطه با حجاب اجباری اتفاق افتاد.
صحبت های رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه رو شنیدید. اما از اتفاقات سیاسی و روزمره که بگذریم، میتونیم سری بزنیم به دنیای تکنولوژی. شرکت اپل در حال بررسی تغییرات اساسی در نسل‌های آینده اپل واچ، از مدل‌های بدون صفحه نمایش گرفته تا ساخت ساعت‌های پیشرفته‌تر با تمرکز بیشتر بر سلامت کاربران. شهرام ابراهیمی در همین باره گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
شرکت اپل در حال بررسی بازنگری کامل در خط تولید ساعت‌های خود موسوم به اپل واچ است. تغییراتی که احتمال دارد شامل عرضه مدل ساعت‌های بدون صفحه نمایش باشد. بلومبرگ در تازه‌ترین گزارش خود درباره تولیدات شرکت اپل نوشته است که این شرکت در حال برنامه‌ریزی برای به‌روزرسانی کامل خط تولید اپل واچ با مجموعه‌ای از طرح‌های جدید است. بنابر این گزارش، این تغییرات احتمالی شامل تولید ساعت‌های اپل با ظاهری کاملاً جدید متناسب با برنامه‌های ردیاب سلامت است. در سالهای اخیر، بخش عمده‌ای از صنعت ردیابی سلامت به دستگاه‌های بدون صفحه نمایش مانند ووب گرایش داشته. این دستگاه‌ها شبیه دستبندهای ساده هستند و داده‌ها را به تلفن همراه منتقل می‌کنند. سایر محصولات مشابه مانند حلقه هوشمند موسوم به آورا نیز به طور فزاینده‌ای در حال محبوب شدن هستند. بنابر گزارش بلومبرگ، ادی کیو، معاون ارشد خدمات اپل که اخیراً مسئولیت توسعه ابزارهای سلامت این شرکت را عهده‌دار شده، یکی از طرفداران پروپا قرص دستگاه‌های ردیاب سلامت بدون صفحه نمایش است. از این رو، طراحی ساعت‌های اپل نیز در این مسیر مورد بازنگری قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، اپل انواع و اندازه‌های مختلف صفحه نمایش از جمله صفحه نمایش گرد را در نظر گرفته. اگرچه گزارش‌های حاکی از آن است که بعید است چنین دستگاه‌هایی واقعاً به بازار عرضه شود، اما تغییرات احتمالی در طراحی اپل واچ که پیشگامی کمتری دارد می‌تواند شامل افزودن مدل‌های پریمیوم در کنار اپل واچ اولترا و یک ساعت هوشمند رده بالا با همکاری برند هرمس باشد. بلومبرگ می‌گوید که اپل علاوه بر نسخه SE موجود، نسخه های جدید را با قیمت های مقرون به صرفه تر نیز در نظر دارد. این گزارش نشان می دهد که اپل هنوز مسیر جدید برای تولید ساعت های خود را نهایی نکرده، اما به دنبال آن است که خط تولید خود را که در سالهای اخیر تغییر قابل توجهی نداشته احیا کند. خط تولید اپل واچ از نظر درآمد از سایر محصولات این شرکت عقب تر است و در 3 ماه گذشته تنها 7% رشد داشته. این در حالی است که درآمد کل شرکت اپل شاهد رشدی 18% بوده. طراحی ساعت‌های اپل از زمان عرضه اولیه آن در سال 2014 تقریباً بدون تغییر باقی مانده است، در حالی که ویژگی‌های جدیدی به آن افزوده شده است. اپل همچنین در حال برنامه ریزی برای ایجاد تغییراتی در برنامه سلامت خود است. این تغییرات می تواند شامل اضافه شدن ویژگی های مبتنی بر هوش مصنوعی باشد.
با اتمام گزارش شهرام ابراهیمی به پایان این صبح نگار امروز هم رسیدیم. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا شب و روز خوبی براتون آرزو می‌کنم.